سپاس گذاری از گردانندگان بنگاه نشریاتی شاهنامه به ویژه خانم منیژه نادری که این برنامه را تبارک دیدند و با سپاس فراوان از خانم آزرم که زمینه این گفتمان را مساعد کردند و آثار خود را در معرض داوری دیگران گذاشتند و با تشکر فراوان از عزیزانی که در این برنامه و گونه فعال سهم گرفتند. من به نوبه خود گفتمانی دارم در انبرباب اثر داستانی از خانم آزرم به نام سیاه و سپید. اثر داستانی از بانی آزرم در 125 صفحه و مقدمه نویسنده کتاب از توی بنگاه نشراتی شاهنامه در پاییز 1383 خورشیدی به چاپ رسیده است. در باب محتوای آن در مقدمه میخوانیم: کتابکی را که در دست عزیزت داری تصویر دقایق و لحظه های سیاه و سپیدی است از جریان زندگی سیاه و سپید دختر در محیط سیاه و سپید و رابطه های سیاه و سپید. با صداقت و قرابتی که با من داستان داشتم کشیدم همچنان برای سیاه و سپیدش کنم. او و داستانش را دوست دارم و انتظارش را که از عشق این مجموع افنگ داشت، ولی باز برایش مثل همه پرده های زندگی و دورش فقط در سیاه و سپید محصول ماند. ولی آنچه هست سه زیستن است که سه زندگی است از 1001 سیاه و سپید دیگر شاید. با این نیاز کرد از مقدمه کتاب پیش ازم که بار دیگر به این اثر بپردازم و موضوع داستانیش از ادبیات و نقد ادبی میگویم. هرچند مراد من در این گفتمان نقد به مفهوم فنی آن نیست، در بیترین صورت آن سرآغاز گفتمان است بسیار خودمانی و دوستانه. اگر ادبیات را به ادبیات معظم خلاصه ننماییم و آن را در ارزش دلالت درونی نابود نسازیم، در آن صورت ادبیات را به ویژه ادبیات داستانی ناگزیر از پیام و محتوا میدانیم که هدف آن در معدوده شکلهای بیانی خلاصه نمیشود، بلکه نشانگر آمازی میباشد که گفتمان را با خود دارد. پس در آن صورت نقد ادبی را گفتمان بر گفتمان میتوان نامید که درک زمانی را برای من بیشتر قابل فهم میسازد، درک زمانی که در آن ما میزیم و پرابال میگوشاییم. در پالی آن که به زیبا شناسی اثر میپردازد و عناصر ادبی آن را میشگفت و یا به بحث میکشد و اثر را برای خواننده قابل فهم و درک میسازد، خود نویسنده را نیز در کنار آثارش قبل از آن و یا موازی آن قرار میدهد و جغرافیای روایت داستانی را در موقعیت گفتمان دیگر عربی و جغرافیای فرهنگی روشن میسازد. موضوع داستان سیاه و سپید عشق است و آنم عشق به تعبیر امروزی عشق ممنوعه، عشق دختر جوان به مرد زندار. در حالی که میدانیم که عشق نه در دغدغه امروز ما را میسازد، ما به مفهوم جهانی انسانیان و نه دیروز من را، این پدیده از آغاز پیدایش انسان همراه انسان بوده و تعبیرها و تفسیرهای مختلف در میان قلمروهای مختلف فرهنگی و تمدنی برابر شده است. به برداشت دیگر با آن همه وجه مشترکی که در میان همه انسانها داشته و تعداد فرهنگها و کشورها و قلمروهای فرهنگی و انسانها برداشتها و تفسیرهای مختلف به خود گرفته است، یکی از این دستبندیها و تقسیم بندیها بر اساس فرمهای حاکم فرهنگی جامعی است که عشق را به عشق مجاز و عشق مشروع پاک و ممنوع و ناپاک دستبندی کردهاند. هرچند این دستبندیها همواره اصلا نبوده، در دوره های مختلف تاریخی و فرهنگ ها و ادیان مسلط جای خود را عوض کردند و حتی در ادبیات خودمان قصه غیث رامی نمونه های از این گونه برداشت ها میتواند باشه و در روایت های دینی من همان داستان عبیل و قابیل خود گواه گفته ما میباشد. میگذاریم و از روند روال آغازین دوره های کمنمسهی و تکمسهی که در آغازین دوره های حیات انسانی به گونه تبارز خود داشته و این گونه برداشت ها را به یک شکل به این گونه برداشت ها به گونه خط بودن می کشد. با آنم فرهنگ مسلط برزخی که خود بورانزاست و بورانزده برای عرض خود این دستبندی ها را آنم به گونه ریاکارانه آن پیشکش می کند که داستان سیاه و سفید حوج این فاجعه و بورانده بر ازش های بورانزده و برداشت های غلط بر روایت می گیرد و در این روایت تقوی این داستان متوجه می شیم چگونه در فضای معرومیت ها و افضاها و کندودی ها و نبود انتخاب و گزینش آگاهانه خود انگیخته پدیده بنا پدیده روان پریشی ناصر را که اکثر آن را در غرب به نام های مزوخیستی و سادیستی اینه های از بیماری می دانن و نام عشق آخرین پناگاه خود می دانن و بر قیامت و بر قیامت این خود آزاری ها و دیگر آزاری ها و بنبست ها و فاجه ها می رسیم و رای جز خودکشی را نمی تواند دستاورد برای من داشته باشد. قوام راوی که شخصیت میوری داستانده میساز این است که پناگاهی در این جهان به جز عشق وجود ندارد. این قوام راوی درست است در صورتی که ما برداشت های غلط خود را رجاع عشق به مفهوم امروزی انسانی هم نگرفته باشیم. در باردست فرهنگ خودمانده مرد سالار و سنتی در سایه توجیه هم برنواهیم. با آنم این داستان بیان مظلومیت و محکومیت زنان سرزمین ماست. نباید پنداشت که این نخستین داستان است در این نصفه. تاریخ ادبیات من، ادبیات جهان انسانی، به ویژه ادبیات قلمرو فرهنگی من و کشور من پر است از عاشقانه ها، سوای عاشقانه ها و ادبیات جهانی. ما در گستره ادبیات من هم در نثر و هم در نظم بیشترین داستان های عاشقانه داشته ایم که از نمونه های هم میتونم از هزار و یک شب، غیث رامی، لیلی و مجنون و نمونه های صدای پسین هم و نمونه های داستان های صدای پسین من از آغازین دوره های داستان نویسی و رومانواره های چون شام تاریک و صبح روشن سیزده عبده سید ابراهیم آرمشاهی طلوع صبح سیزده بیست و یک و در پای مسترن سال سیزده سی از عزیزالله فتحی دو دنباره ناکام در سال سیزده سی و نو از دکتر رمزی و داستان های بلند از وقتی که رفت در سال 1331 سید محمد سلیمان فرودگاه عشق سال 1331 غلام حسین فعال جوان فدایی سال 1333 پروانی و همچنان در دوره های 30 و 40 از عاشقانه های اساتید داستان نویسی که رشته داستان نویسی را به گونه فنی هم وارد ادبیات ما ساختن از جمله زریاد دکتر اکرم عثمان دوستای باختری میتوان نام برد. در کنار این بزرگان ما از دیگر داستان نویسانی که در این عرصه پرداختن هم میتوانیم با گونه بسیار فشده و کوتاه نام ببریم. از آقای سیاسنگ، رازق مأمون، عزیزالله میفته، مبرک ارغند و بالاخره از سلمان که آخرین با تندار بسیاری از مفسرین داستان نویسی آخرین اثر داستانی را در این داستان نوشتند. البته بیشترین داستان ها با عاشقانه های مجاز پرداختند، نه عاشقانه های مملو. سوای داستان های روستای باختری از داستان نویسان دهه چهل و این اواخر فریاد خاموش پیمان بیشترین اینها در گستره عاشقانه های مجاز بودند. با دریغ باید گفت ما در این عرصه به تعداد انگشت شمار داستان های منجر نداریم. اگر از موضوع این داستان ها بگذاریم، بیشترین داستان ها ساختار منتظم ندارند و از زبان داستان نویسی خالی هستند. البته شماری از این میان در نوشتن برخی از عناصر داستانی شهرت دارند، مثلا نثر داستانی فتی یا نثر داستانی و تکنیک داستانی روستای باختری نمونه های خوب این داستان نویسی در گذشته های دور و نزدیک ماست. میایم بازم بستر داستان سیاه و سفید حلف آزر. این داستان با وجودی که از اولین از نخستین نوشته های خانه نظرم در این حصه است، در تعلیم زیبایی هایی که در این داستان وجود داشته و نقاط قوتی که میتوان همه کس شایدان باشد، ترازندگی دیگاه داستان راوی که مربوط به ساختار داستان میشود هم در این داستان دیده میشود، که این ترازندگی از یک سن ناشی از فضا و حاکم روان پریشی راوی است که دیدگاهش بر این اثر ساخت کنده است و در همه جا وضوع دارد، حتی جایی که از معشوقش میروید از زبان خود میروید و معشوق قضور ندارد، حضرت از طریق زبان خودش و روان خودش و همینسان شخصیت دوم این داستان که مرد زندار است و زامن سعادت دختر جوان است و سعادت من دارد، در این داستان به گونه زنده حضور ندارد و از انگیزه های عاشقانه آن مرد دانم به گونه بسیار متظاهرانه است پرده برنوشته شده. از سوی دیگر این داستان نشان دهنده عدم تجارب نوشنده در نوشتن داستان های از این دست هست که نوشنده از مجموع تجارب خود به گونه متمرکز استفاده نکرده است.